خب خیلی از عزیزانی که الان ما رو میشنون یا حتی ما رو نمیشنون خودشون رو دارن آماده میکنن که از طریق استان خوزستان در واقع از کشور خارج بشن و در مراسم اربعین امسال شرکت کنن، حالا یا نذر کردن یا برای اولین بارشه و یا برای چندمین بارشونه. برای همین الان ما ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر موالی زاده، استاندار خوزستان. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما، عصرتونم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
درود بر شما. خدمت دوستان بگم آقای موالی زاده نه تنها که استاندار خوزستان هستن، رئیس ستاد اربعین استان هم هستن. برای همین میخوام گفتگوی داشته باشیم در همین راستا با جناب آقای دکتر موالی زاده عزیز. آقای دکتر، چه تمهیداتی تا به این لحظه انجام شده برای کسانی که حالا در هر صورت از این استان میخوان عبور بکنن و از مرزها خارج بشن و به مراسم اربعین برن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً اربعین امسال ما متفاوت از سالهای گذشته است، به دلیل اینکه اولین مراسم راهپیمایی اربعین هست که بعد از حمله ناجوان مردانه رژیم قاسب صهیونیستی صورت میگیره.
بله.
و حمدالله ملت بزرگ ایران در اون آزمون 12 روزه و در اون جنگ 12 روزه پشت سر مقام معظم رهبری و با هدایت حکیمانه معظم الله و ایستادگی نیروهای مسلح، دولت و همه مجموعه خدمتگزاران نظام به فضل خداوند متعال همه و همه در کنار هم ایستادن و از این آزمون سربلند بیرون آمدن. این راهپیمایی امسال ما طبیعتاً یک حس و حال دیگری داره، یک ماهیت و به هر حال شرایط دیگری داره. انشاءالله با تمهیداتی که در نظر گرفته شده این راهپیمایی حماسی‌تر، با معرفت بیشتر، با معنویت بیشتر و در یک فضا و شرایط خاص انشاءالله انجام خواهد شد و نماد اقتدار ملی ما، نماد همبستگی ملی ما و نماد قدرت تشیع و اسلام انشاءالله خواهد بود.
انشاءالله.
خب ما از روزهای اول ماه محرم حرکت رو به سمت مرزهای عراق داشتیم و از دو مرز شلمچه و چذابه این حرکت وجود داشته. آرام آرام تعداد زائرین افزایش پیدا کرده. تمهیداتی که ما در نظر گرفتیم شامل بخش‌های مختلف هست، جلسات متعددی برگزار شده و همه دستگاه‌ها خوشبختانه پایکار اومدن، یک همکاری بین بخشی خیلی خوبی صورت گرفته و الان ما در مرز شلمچه ما یک ظرفیت 110 هکتار پارکینگ رو داریم.
بله.
و در چذابه 100 هکتار رو. بنابراین
یعنی امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم ما.
بله، یعنی هم ما 90 هکتار رو در خود شلمچه و عرضم به حضور شما 20 هکتار رو به عنوان پشتیبان در درون خرمشهر تدارک دیدیم. این از حیث ظرفیت پارکینگ که تعداد قابل توجه خودرو رو میتونه در خودش جای بده.
بله.
از لحاظ ایجاد اتاقهای سرد و همچنین کریدورهایی که میتونه کمک بکنه با استفاده از مخفاش، فضاهایی در نظر گرفته شده که زائرین عزیز ما بتونن از این تونل ها عبور بکنن و بعد با اتوبوس انشاءالله به نقطه مرزی انتقال داده بشن و یک اتاق عملیات مشترک رو پس از مذاکراتی که با طرف عراقی داشتیم.
بله.
هم در مرز شلمچه و هم در مرز چذابه تدارک دیدیم برای اینکه دیگه زائرین معطل نشن. این از یک طرف. کامیون های هم که میخوان الان من در یادمان شهدای شلمچه هستم، نائب و زیاره شما هستیم در اینجا و عرضم به حضور شما داریم کار دوستان رو بررسی میکنیم. خوشبختانه کارها به صورت منظم داره انجام میشه. در واقع کامیونی که فرض کنید از عمق کشور میاد.
بله.
در واقع کاراش انجام میشه، از نقطه‌ای که حرکت میکنه مشخصه، یعنی مبدأ مشخصه، باری که حمل میکنه مشخصه بعد از آنی که میاد به اینجا کارایی که بایستی در اون اتاق عملیات مشترک صورت بگیره توسط طرف عراقی، همه اینها انجام میشه و بعد کامیونی که حمل کننده وسایلی است که ما در اونجا در خصوص مواکب نیاز داریم، به هر حال این کار انجام میشود. از حیث مراکز درمانی خوشبختانه هم در مرز شلمچه و هم در مسیر چذابه این کار تدارک دیده شده. ما به حمدالله در این زمینه مشکل خاصی الان نداریم.
خب خدا روش.
و به هر حال تلاش شده در کنار این کارها مسائل فرهنگی هم دیده بشه و در این زمینه هم اقداماتی صورت گرفته و امیدوار هستیم که انشالله ما یک راهپیمایی 40 با شکوه، آرام، ایمن و مطمئن رو انشالله به حول و قوه الهی داشته باشیم. گیت‌های گذرنامه به اندازه کافی هم در مرز شلمچه و هم در مرز چذابه تدارک دیده شده و از این حیث هم مشکل خاصی وجود نداره.
آقای موالی‌زاده عزیز، صحبت از گیت‌های گذرنامه کردید. خب طبیعتاً کسانی که به این سفر در واقع 40 میخوان برن، قطعاً یکی از کارهایی که براشون خیلی مهمه این که حواسشون باشه مثلا پاسپورت یا گذرنامه‌شون یا حالا اون گذرنامه زیارتیشون رو فراموش نکنن. اگر حالا به هر دلیلی 1% مثلا کسانی در واقع به مرز رسیدن و به گیت های گذرنامه دیدن که حالا گذرنامه‌شون حالا نمیدونم حالا گم شد یا نمیدونم حواسشون نبوده، 1% نیاوردن، اقداماتی میشه انجام داد یا نه واقعا باید برگردن؟
ببینید، اصل رو ما باید بر این بذاریم. من از همه عزیزان درخواست میکنم تمام مدارک لازم رو داشته باشن.
بله.
در سامانه سما حتما ثبت نام بکنن، در سامانه سجاد حتما ثبت نام بکنن، مدارک و مستندات رو با خودشون داشته باشن که چه در هنگام خروج و چه در هنگام ورود با مشکلی انشالله مواجه نشن.
انشالله. اگر توصیه دارید حالا به غیر از این سوالی که من پرسیدم،
ممنون،
توصیه به مردم دارید که میخوان؟
موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر موالی‌زاده عزیز، استاندار خوزستان. درود بر شما. خدا حافظ شما. عنوان خبر این هست: مصرف برق از عدد 77000 مگاوات عبور کرد. مدیر عامل توانش گفت میزان تقاضای مصرف برق در روز گذشته به عدد 77479 مگاوات رسید که این میزان مصرف معادل مصرف برق 50 کارخانه سیم است. مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر گفتن که در واقع با اشاره پیشبینی افزایش دما در هفته آینده هم گفتن که هرچه در واقع هر یک درجه افزایش دما 1800 مگاوات مصرف برق به شبکه کشور افزوده میشه. با توجه به محدودیت های پیش رو برای حفظ پایداری شبکه برق مجبور شدیم در برخی از نقاط شبکه حتی در دو نوبت 2 ساعت، یعنی هر نوبت هم 2 ساعت ما خاموشی رو اعمال کنیم که از مردم بابت خاموشی ها عذرخواهی میکنیم. مدیر عامل توانیر تصریح کرد همچنین تا 1 ماه آینده 1000 مگاوات به ظرفیت تولید برق با کمک نیروگاه‌های تجهیز پذیر و حرارتی افزوده میشه که این باعث میشه میزان خاموشی ها در کشور تعدیل بشه. Thank you. و ما عنوان خبر بعدی، تمرکز بر کاهش هزینه‌های تولید و جایگزینی نهادهای بومی. سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی مازندران گفت با بهره‌گیری از کاه، سبوس و سایر ضایعات کشاورزی میتوان هزینه خوراک دام را کاهش داد. آقای محمد رضا نگهدار، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران گفت ضایعات کشاورزی مانند کاه، سبوس برنج در صورت فراوری فیزیکی و شیمیایی قابلیت مصرف در خوراک دام رو دارن و میتونه هزینه تولید رو به میزان چشمگیری کاهش بده. ایشون گفتن در این راستا پرداخت تحصیلات مکانیزاسیون برای خرید دستگاه‌های خردکن علوفه در دستور کار مدیریت شهرستانی جهاد کشاورزی هم قرار گرفت.
ممنونم از مهر تمام شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو و روی موج گفتگو که در کنار ما هستید. خیلی از شما عزیزان از طریق شماره پیامی که 30,035 اظهار نظر فرمودید و گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال کردید که ازتون پرسیدیم آیا حذف 4-0 از پول ملی زندگی روزمره مردم را بهتر می کند؟ گزینه 1 بله، به طور واضح زندگی را بهبود می‌بخشد. گزینه 2 تا حدی ممکن است در آینده تاثیرگذار باشد و گزینه 3 خیر، هیچ تاثیر مثبتی ایجاد نمی‌کند. شما دوست من، اگر از این لحظه به جمع ما پیوستید، شما هم می‌تونید در ارتباط با موضوع امروز برنامه ما اظهار نظر داشته باشید و پیامک‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. بمانند شنونده محترممون با شماره 0933 5796 گفتن که گزینه 1 حذف 4-0 در ازای افزودن دو برابری حقوق ها و مشاغل آزاد به نظر من اتفاق خوبی رو پدید میاره و به تنهایی نه، خیلی نمیتونه مؤثر واقع بشه. شنونده محترم دیگرمون برای ما پیامک ارسال کردن، تفتی، یه پیامک بلند بالا. ای کاش فرصت داشتم این پیامک رو میتونستم بخونم، اما تشکر میکنم از شما که برای ما پیامک ارسال کردی. دوست دیگرمون با شماره 0938-0259 گفتن که کشورهای خاورمیانه به خصوص ایران ما جزو کشورهای ثروتمند دنیا هستند. نیازی به اصلاح اقتصادی نیست، به شرط اینکه سیاستهای منطقه خودمون رو از نظر اقتصادی اصلاح بکنیم. تشکر میکنم از شما و اظهار نظرتون. دوست دیگرمون صاحب خانم ملک نسا پورهاجی از دماوند نوشتن گزینه رو. آقای اسفندیاری اشاره به گزینه 3 داشتن، گفتم به نظر من تأثیر به سزایی میتونه داشته باشه. 0991-84-97-7 ایشون هم نوشتن گزینه 3 100% خوب هست. آقای علی کرمی از تهران برای ما پیامکی ارسال کردن، نوشتن گزینه سوم 0991-84-97 هم گفتن لطفاً اسم من رو هم بخونه، اسمشون رو ننوشتم، فقط پیامک حاضری برای ما ارسال کردن. تشکر میکنم از همراهی شما همیاران محترمم. سپاسگزارم از همراهیتون. سرکار خانم فیزیان از اهواز برای ما پیامک ارسال کردن، خواهر محترممون، نوشتن گزینه سوم. سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، گفتگوی خودم رو میخوام آغاز بکنم با یکی از سفرهای محترم اسبق ایران در ترکمنستان، جناب آقای دکتر محمد رضا فرغانی. روی خط ارتباطی ما هستن و میخوام در ارتباط با موضوع سفر دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون که به امروز به ترکمنستان سفر داشتن، از ایشون جویا بشم و از اهمیت این سفر از ایشون بپرسم. جناب آقای دکتر فرغانی سلام به شما، روزتون بخیر باشه، به رادیو گفتگو خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز و عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر فرغانی، از اهمیت و راهبرد این سفر و تعاملات ایران با آسیای میانه و قفقاز میخواستم که از زبان شما توضیحاتی رو بشنویم.
بله، من قبل از اینکه پاسخ بدم می‌خواستم به این دو اصلاح بفرمایید که سفر جناب آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران به تاجیکستان هست.
آها، تاجیکستان هست. من بله، تاجیکستان
امروز رفتم. بله، و خب تاجیکستان هم کشور مهمی است برای ما در آسیای مرکزی، با توجه به اینکه تاجیکستان کشور همزبان و هم مسلک ماست و جزء حوزه تمدنی و عقبه تمدنی و فرهنگی ایران هست. بله، تمدن ایران هست، از این بابت بسیار اهمیت داره برای ما و همینطور دلبستگی عمومی مردم تاجیکستان به ایران و فرهنگ و ادب ایرانی هم مزید بر علت هست. سفر جناب آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران به این کشور در چارچوب استراتژی و راهبرد گسترش و توسعه روابط با همسایگان و مناطق و کشورهای منطقه‌ای که در همسایگی و در جوار ایران هستند که مهمترینش آسیای مرکزی هست صورت گرفته. اگرچه هفته گذشته هم جناب آقای عراقچی سفری هم به ترکمنستان داشتن که به همین جهت در سفر وزیر امور خارجه ایران به این دو کشور در فاصله کمتر از یک هفته نشون میده که منطقه آسیای مرکزی و کشورهای این حوزه و خود منطقه آسیای مرکزی برای ایران بسیار اهمیت داره و جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه روابط هست ضمن اینکه در این سفر آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفته.
بسیار عالی. و میخوام ببینیم استقبال تاجیکستانی ها از این سفر چقدر انشاءالله میتونه پررنگ باشه و ثمرات ابعاد مختلفی که شما بهش اشاره کردید چقدر میتونه در بعد سیاسی ایران رو بازیگردان منطقه همچنان حفظ بکنه.
سفر وزیر امور خارجه ایران به تاجیکستان با استقبال بسیار گرمی از سوی مقامات دولت تاجیکستان قرار گرفته و در بعد به ورود ایشون با وزیر امور خارجه همتای خودشون ملاقاتی داشتن و بلافاصله هم با رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام‌علی رحمان ملاقات مفصل و طولانی داشتن که در اون گسترش روابط و همینطور راه های توسعه روابط منطقه‌ای با توجه به اینکه تاجیکستان هم یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در سازمان همکاری های شانگهای هست مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حمایت خیلی جدی و خیلی جدی تاجیکستان از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تجاوزکارانه 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و محکومیت شدیدی که این کشور به خاطر تجاوز نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی داشت، خب این طبیعی بود که این سفر انجام بشه برای قدردانی از موضع بسیار محکم و سیاسی و بسیار خوب این کشور. سفر در بالاترین سطح مورد استقبال قرار گرفته و بازتاب بسیار وسیع هم در مطبوعات و رسانه های هم تاجیکستان و هم کشورهای آسیای میانه داشته.
درسته. سفر جناب عراقچی به تاجیکستان و حالا تحرکات دیپلماتیک اخیر ایران در آسیای مرکزی، از منظر شما این سفر رو در چارچوب چه اولویت‌های سیاسی منطقه‌ای قرار میده؟ یعنی میشه این سفر رو در امتداد تلاش‌های ایران برای ارتقای همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های مثل امنیت مرزی، مدیریت منابع آبی یا اتصال‌گرایی انرژی و ترانزیتی اون در آسیای مرکزی ارزیابی کرد، جناب فرغانی؟
قطعاً همینطوره. ببینید، آسیای مرکزی از منظر جمهوری اسلامی ایران به لحاظ داشتن منابع غنی انرژی از نفت و گاز، خب منطقه بسیار مهمی هست و می‌طلبه که جمهوری اسلامی ایران با این کشورها از نزدیک و این روابط بسیار نزدیک و رو به پیشرفتی در زمینه همکاری‌های انرژی داشته باشه. علاوه بر این، منطقه آسیای مرکزی به لحاظ دارا بودن منابع غنی آب شیرین یکی از پرآبترین مناطق جهان به شمار میره و با توجه به وضعیت آب و هوایی که متاسفانه کشور عزیز ما ایران و همینطور کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و برخی از کشور دیگه هم دچار اون هستن، آسیای میانه میتونه در تأمین آب مورد نیاز این کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران نقش بسزایی داشته باشه. با توجه به اینکه تاجیکستان سرمنبع و سرچشمه اصلی آب‌های شیرین روان در آسیای میانه هست، این کشور میتواند نقش مهمی از این جهت داشته باشه. و از نظر دیگه، از منظر دیگه، راه‌های ترانزیتی و حمل و نقلی بین ایران و این کشورها و همین و علاوه بر اون بین ایران و چین که از این کشورها عبور میکنه، چه
درسته،
هم ریلی و هم جاده‌ای، طبیعتاً این کشورها رو، کشورهای آسیا میانه رو و منطقه آسیای مرکزی رو از این بابت هم برای ایران از جایگاه بالایی برخوردار کرده. و همین جهت به صورت متناوب و مرتب سفرهای دیپلماتیک در چارچوب توسعه روابط و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمین‌های ترانزیت کالا، تجارت و بازرگانی و نفت و گاز و انرژی و همینطور آب و بررسی مسائل و همکاری‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی مرتب صورت می‌گیرد.
بله. آقای دکتر فرغانی، ما میشه گفت تحولات مرزی رو در مرزهای خودمون با افغانستان داریم. حالا حضور گروه‌های افراطی در این منطقه و حساسیت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر و ترانزیت اون هست و میشه این سفر رو به عنوان تلاشی هدفمند برای هماهنگی بیشتر با دولت تاجیکستان در زمینه مقابله با تهدیدات مشترک امنیتی ارزیابی کرد؟
البته نگرانی های امنیتی که شما اشاره کردین خب از طرف افغانستان با توجه که گروه های متعددی با دیدگاه های افراط‌گرایانه در این کشور حضور دارن همیشه مطرح هست و مطرح بوده، اما خوشبختانه طی یکی دو سال اخیر این نگرانی ها رو به کاهش بوده و با توجه به نگاه مثبتی که ایجاد شده طی یکی دو سال اخیر تقریبا میشه گفت که ایران افغانستان و همینطور ایران و افغانستان تاجیکستان و بقیه کشورهای آسیا مرکزی که با افغانستان هم مرز هستند در حال سیر به طرف یک همگرایی مثبت هستند. ان شاء الله امیدواریم در آینده نزدیک هم این همگرایی به صورت محکم شکل بگیره تا نگرانی های امنیت موجود به طور کامل از بین بره.
ان شاء الله. تشکر میکنم از حضور شما جناب آقای محمد رضا فرغانی، سفیر اسبق ایران در ترکمنستان، که در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی صحت و سلامت برای شما دارم.
خیلی ممنون. من هم از شما و همینطور شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بزرگوارید. سپاسگزارم. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا.
با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در یوم الله 22 بهمن 1357 فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد. فصلی که نقش آفرینی مردم و عنوان رکن جمهوریت نظام مورد تأکید ویژه امام خمینی قدس سره قرار گرفت. در راستای تبیین اهداف انقلاب و هدایت حرکت‌های مردمی، نهادهای برخواسته از متن انقلاب شکل گرفتند. اما تعدد دستگاه‌های تبلیغی و تنوع وظایف آنان نیاز به انسجام و هماهنگی را بیش از پیش نمایان ساخت. بر همین اساس و با تدبیر حضرت امام، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در 12 مرداد ماه 1359 تأسیس شد. نهادی انقلابی و مردمی که پرچمدار وحدت در عرصه تبلیغ و حضور مردمی انقلاب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در آستای منزیات مقام معظم رهبری مدظله العالی و با بهره‌گیری از مشارکت فعال نهادها، مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت، راهبری، برنامه‌ریزی و سازماندهی مناسبت‌های انقلابی را بر عهده دارد تا شعله گفتمان انقلاب در گذر زمان